با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه امشب به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلا حبیب عظیمی به شما تقدیم میشه. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارانم لیلا حبیب عظیمی و قدیر مشرف.
با عرض سلام مجدد، همزمان با امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر، قرار است وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو به کابل سفر کنند. ارگ امروز جمعه 28 ماه فوریه گفت مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو فردا شنبه یک اعلامیه مشترک را به هدف تجدید تعهد جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان صادر خواهند کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت این دو مقام آمریکایی و ناتو با مقام‌های افغان دیدار خواهند کرد و بار دیگر تعهدشان را برای پشتیبانی از افغانستان اعلام خواهند نمود. آقای مینپال افزود که این مقامات مبارزه علیه دهشت افغانی و حمایت جدید خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و در مجموع حمایت از نظام اعلام می‌کنند. اما تاکنون ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد این سفر چیزی نگفتند.
نمایندگان برخی احزاب سیاسی در افغانستان نسبت به توافق صلح بین طالبان و آمریکا خوشبینند، اما نگران مرحله عملی شدن آن میباشند. این در حالی است که برخی از مردم عادی افغانستان نیز ابراز امیدواری کردند که این بار صلح پایدار در این کشور حاکم شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خود به اساس یک معاهده صلح با دولت افغانستان از جنگ با دولت دست کشید میگوید که عملی کردن توافقنامه بعد از امضای آن بسیار مهم و حساس است. آقای حکمتیار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت مرحله حساس پس از توافق ادغام مخالفان مسلح در سیستم عملی کردن صادقانه توافقنامه است. توافق آسان است اما پایبند بودن به تعهدات مشکل است. امیدوارم از این مرحله موفق بدرآییم. در همین حال سید حامد گیلانی رهبر حزب محاز ملی نیز تاکید کرد که مرحله بعد از توافق صلح باید با موفقیت به پایان برسد. آقای گیلانی علاوه کرد که پس از امضای توافقنامه صلح تمام مردم در مرحله ادغام نظامیان طالب در جامعه از حوصله و بردباری کار بگیرند.
ترکیه پس از اینکه 33 سربازش در نتیجه یک حمله هوایی نظامیان سوری کشته شدند، حملات هوایی و زمینی خیش را بر اردوی سوریه آغاز کرد. انقره میگوید بالای 200 هدف نظامی در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه حملات هوایی و زمینی را انجام داده که در نتیجه شماری از سربازان سوری کشته شده اند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که دست کم 16 سرباز سوری در حملات نیروهای ترک جان باختند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه 28 ماه فوریه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار کاهش تنش‌ها شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت همیشه جای برای مذاکرات وجود دارد.
ناتو امروز جمعه از سوریه و روسیه خواست از حملات هوایی به تعقیب کشته شدن 33 سرباز ترکی در شمال شرق سوریه خودداری کند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یونان در حال به تقویت تدابیر امنیتی آن کشور پرداخته است که اتحادیه اروپایی هشدار داد جنگ در شمال سوریه ممکن به یک جنگ نمایان مبدل شده و بلاک اروپا که شامل 27 کشور است برای منافع امنیتی خود اقدام کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که متحدین حملات بلا تبعیض متداوم را از سوی رژیم سوریه و روسیه در ولایت ادلب محکوم می کند. آقای استولتنبرگ از سوریه و روسیه خواست تا قوانین بین المللی را رعایت کرده و از مساعی ملل متحد برای استقرار صلح پشتیبانی نمایند. استولتنبرگ علاوه کرد که باید وضع پیش آمده به گفته وی خطرناک فعلی بهبود بیابد. منشی عمومی ناتو خواستار بازگشت به آتش‌بس سال 2018 شد تا از بدتر شدن وضعیت بشری در منطقه جلوگیری شده بتواند. 28 متحد ترکیه با این کشور در قسمت از دست دادن سربازانش در سوریه تسلیت گفتند، ولی در این جلسه حمایت از آن کشور ابراز نشد.
ادامه مشروع خبرها. زندگی باشندگان شهر دهلی نو پایتخت هند به تعقیب برخوردهای شدید به خاطر انفاذ قانون جدید شهروندی پس از 3 روز به تدریج به حالت عادی برمیگردد. در درگیری هایی که در 3 روز گذشته در حومه هایی که مسلمانان و هندوها یک جا زندگی می کنند صورت گرفت، 33 تن جان باختند. قانون جدید شهروندی که از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند پیشنهاد شد باعث اعتراضات شدید خاصتاً از سوی مسلمانان شده است. نشانه های امید پس از درگیری میان مسلمانان و هندوان در دهلی نو زمان نمودار شد که سازمان های مذهبی در مناطق آشوب زده با توزیع غذا و مایحتاج مردم پرداختند. نوارهای ویدیویی نشان دهنده افراد امنیتی هند است که در جاده ها گزمه کرده و نوع اطمینان را برای آرامش به میان آورده اند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران و از بین بردن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران آن کشور گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وعده های خود عمل کرده است. مایک پنس در کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران با انتقاد از دموکرات هایی که برای کسب نامزدی حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری رقابت می کنند گفت که آقای ترامپ در مقابل شریرترین تروریست جهان قاطعانه عمل کرد و امروز دیگر اثری از قاسم سلیمانی نیست. آقای پنس افزود که کاندیدهای دموکرات حاضر نیستند اقدام رئیس جمهور ترامپ را ستایش کنند و حتی با گفته معاون رئیس جمهور آمریکا برنی سندرز کاندید پیشتاز دموکرات‌ها برای انتخابات ماه نوامبر قاسم سلیمانی را یک مقام رسمی ایران خوانده است.
بحران صحی در حال تعمیق کرونا ویروس براز جمعه و یک بحران اقتصادی نیز مبدل شد. از یک سو نگرانی جهانی صحی از واگیر شدن این ویروس وجود دارد، از سوی دیگر تأثیر ناگوار روی بازارهای مالی سایه افکنده است. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
مغازه ها از اجناس خالی شده و کاروبار در بسیاری از ساحات و محافل در کشورهای گوناگون که واقعیات مثبت کرونا ویروس را ثبت کرده اند متوقف شده است. در حالی که فهرست کشورهای متاثر شده از این ویروس به 60 نزدیک می شود، بلاروس، لیتوانیا، نیوزیلند، نایجیریا، آذربایجان و هلند از نخستین قضایایشان خبر می دهند. این ویروس نه تنها زندگی افراد را به خطر مواجه می کند، بلکه معیشت بشری نیز مواجه با تهدید شده است. سیمون ونتورنی مشاور اقتصادی در شهر ونیس ایتالیا می گوید ویروس کرونا مانند کولرا و یا طاعون نیست. رئیس سازمان جهانی صحت گفته است گرچه امکان واگیر شدن ویروس کرونا وجود دارد، اما به هر عبارتی که باشد تأثیرات فلج کننده آن به خوبی مشهود شده است.
سربازان آمریکایی مستقر در کره جنوبی که دائم شعارشان امشب آماده برای جنگ بوده است، اکنون در 2 جبهه متفاوت در حال نبردند. از یک سو کرونا ویروس خیلی ساری که در تمام آن کشور در حال انتشار است و سوی دیگر تشنجی که روی شراکت در مخارج آنها بروز کرده است. هزاران کارگر کره جنوبی را در پایگاه‌های آمریکایی با خطر بیکار شدن مواجه ساخته است. دونالد ترامپ میگوید که کره جنوبی نیز باید در مخارج حضور سربازان آمریکایی در آن کشور سهیم شود. نیروهای آمریکایی در کره جنوبی به تعقیب ابتلا به ویروس یک سرباز و 2 شخص دیگری که از یک پایگاه دیدن کرده بودند به حالت آماده باش قرار گرفتند. در عکس العمل به این انکشافات، مقامات آمریکایی و کره جنوبی تمام تمرینات مشترک نظامی را لغو کرده و تمام افرادی را که به پایگاه داخل می شوند تحت آزمایش طبی قرار دادند.
ایتوپیایی های باشنده واشنگتن از پروژه بند بالای دریای نیل حمایت کرده و اما از اینکه در این مذاکرات ایالات متحده از مصر پشتیبانی می کند، عدم رضایت خیش را ابراز کردند. موضوع جنجال برانگیز پروژه عظیم بند آب رنسانس است که توجه را به خود جلب کرده است. مصر که تا 90% به آب قابل استعمال دریای نیل وابسته است، خواستار تضمینات است تا پرساختن بند از آب باید اجازه ندهد که سطح آب را در دریای نیل کاهش بخشد. ایتوپیا اعلام کرده است که امسال پروسه پرساختن بند را که 145 متر ارتفاع دارد آغاز خواهد کرد و برای پرشدن کامل آن از 4 تا 7 سال وقت نیاز است. اعتراض کنندگان در برابر وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی سی تجمع نمودند و شعارهایی را هم می‌کردند که در آن از آمریکا خواسته شده بود تا به نفع مصر میانجیگری نکند.
و خبر آخر باز هم از افغانستان، وانیم که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نظامیان افغان را قهرمانان جنگ و صلح افغانستان میخواند و میگوید برای تقویه این نیروها در همکاری با ناتو و جامعه جهانی متحدند. آقای محب در پیام ویدیویی مناسبت 9 اوت روز سرباز گفته است که از برکت قربانی دادن نظامیان افغان طالبان از جنگ دست کشیده و راه صلح را پیش گرفتند. آقای محب افزوده است که 94% عملیات‌ها برای سرکوب دهشت افغانان در سال‌های اخیر توسط نظامیان افغان انجام شده و تنها در سال گذشته میلادی 8 اولسولی از کنترل مخالفین مسلح دولت بیرون شده است. این اظهارات در حال بیان می‌شود که قرار است فردا شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت دوحه توافق صلح میان واشنگتن و گروه طالبان در قطر امضا شود. با این خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، بخش خبرها را از همکارانم شنیدید. میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. رقابت های نامزدهای دموکرات برای به چالش کشیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه در انتخابات عمومی نوامبر روز شنبه 29 فوریه در کارولینای جنوبی برگزار می شود. گزارش در این مورد را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
برای داریل تامسن، راننده لاری، ندیدن و توجه نکردن به تبلیغات و پیام‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات اولیه کارولینای جنوبی دشوار است.
تبلیغات همه جاست، در رسانه‌های اجتماعی است، هر جا که می‌بینید آنجا تبلیغات انتخاباتی موجود است.
اما تامسن از این برنامه‌های دوری نمی‌کند. او یک رای دهنده درگیر با یک هدف مشخص است.
فردی را می خواهم که ترامپ را شکست دهد.
بعد از مشاهده چندین مناظره انتخاباتی او تصمیمش را گرفته است.
انتخاب حتمی من برنی ساندرز است.
در حالی که برنی ساندرز سناتور وارمنت یک جامعه‌گرای دموکرات است، کاندید پیشتاز فعلی در جمع دموکرات ها در سطح ملی است و در کارولینای جنوبی جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشی در نظرسنجی های اخیر پیشتاز رقابت است. دکتر میشل نلسن از دانشگاه طب کارولینای جنوبی میگوید
من فکر میکنم برخی از مواردی که برنی ساندرز میگوید باعث علاقه برخی افراد شده است، اما وقتی شما به حقایق توجه میکنید برخی از چیزهایی که برنی ساندرز میگوید در واقع کارایی نخواهد داشت. به همین دلیل ما به جو بایدن احتیاج داریم. جو بایدن باید در قصر سفید باشد. او میداند که چگونه کار میکند.
از سوی دیگر منسا گرین که در شرکت سیاحتی کار میکند، نظرش با بقیه متفاوت است. او میگوید به بلومبرگ رای خواهد داد، زیرا میخواهد دموکرات ها در این دور برنده شود. چارلز بیر بایرز، استاد دانشگاه کارولینای جنوبی، در مورد آرای سیاه‌پوستان آمریکایی چنین میگوید.
رای سیاه‌پوستان 50-60% قدرت دموکرات ها را تشکیل می دهد و نکته جالب این خواهد بود که این رای با کجا می رود.
چارلز بیر باورز، استاد دانشگاه کارولینای جنوبی، می گوید که برای بایدن که در کنار براک اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا خدمت کرده است، کارولینای جنوبی همه چیز است، اما او هنوز امسال نتوانسته به عنوان نامزد پیشتاز انتخاب شود. دکتر میشل نلسن از دانشگاه طب کارولینای جنوبی در رابطه با این انتخابات چنین میگوید. در حالی که بسیاری در مورد بهترین نامزد اختلاف نظر دارند، دموکرات ها در کارولینای جنوبی به دنبال وحدت و یک پارچگی حزب خود تلاش دارند.
این بسیار مهم است که ما به عنوان امریکایی های افریقایی تبار متحد شویم و به عنوان دموکرات ها متحد شده تا نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنیم. ما به فردی به اندازه کافی قوی احتیاج داریم که دونالد ترامپ را از صحنه خارج کند.
ترامپ با اخذ رای کارولینای جنوبی به مقام ریاست جمهوری رسید و او را برنده انتخابات سال 2016 ساخت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ارگ ریاست جمهوری تاکید کرد که فردا شنبه 10 اوت دو مقام ارشد ناتو و ایالات متحده آمریکا جهت تجدید پیمان و تعهد جامعه جهانی مبنی بر حمایت از افغانستان و کابل میآیند تا یک اعلامیه مشترک را با دولت افغانستان به نشر برسانند. کارشناسان میگن که این سفر دو مقام ارشد ناتو و ایالات متحده حامل پیام اطمینانی به حکومت افغانستان و همچنان گروه طالبان میباشد که هنوز در افغانستان حضور دارند و آبی از آبی تکان نمیخورد. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
سخنگویان ارگ تایید کردند آقایان وین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا شنبه جهت تجدید تعهدات جامعه جهانی با دولت افغانستان به کابل میآیند. همزمان با امضای موافقتنامه میان گروه طالبان و ایالات متحده که بر مبنای آن نیروهای نظامی ایالات متحده پس از 19 سال حضورشان در افغانستان این کشور را ترک خواهند کرد، یک اعلامیه مشترک را با دولت افغانستان به نشر برسانند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز جمعه در مورد محتوای این اعلامیه مشترک به صدای آمریکا توضیحات بیشتر داد و گفت که این اعلامیه مشترک حاوی مطالب تجدید تعهد جامعه جهانی به صورت اخص سازمان ناتو و ایالات متحده آمریکا با مردم و حکومت افغانستان است.
هدف یې دا شي تروریسم سره پر جګړه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو حمایت او ملاتړ.
هدف این است که این دو مقام ارشد ناتو و ایالات متحده در راستای مبارزه با تروریسم از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در کل از نظام سیاسی افغانستان حمایتشان را اعلام نموده تجدید تعهد میکنند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیست گفته بود که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان یک اعلامیه مشترک از سوی افغانستان، آمریکا و ناتو صادر میشود. با گفته رئیس جمهور غنی در این اعلامیه فقط یک بار دیگر جامعه جهانی تعهدات خود را تجدید میکنند. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل آمدن دو مقام ارشد ناتو و ایالات متحده در این مرحله حساس که افغانستان در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد قابل پیش بینی خوانده گفتند که اطمینان دهی به دولت افغانستان به خصوص برای رئیس جمهور غنی که به احتمال قوی یکی از قربانیان تحولات پس از موافقتنامه گروه طالبان و آمریکا باشد یک امر ضروری و قابل انتظار بود. دکتر فاروق بشر و دکتر علی امیری آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه در مورد چنین گفت:
شاید یه هر دویش وزیر از باو یا بیاین با افغانستان برای اشرف غنی اطمینان بتن که ما افغانستان اگر اساکین خود میکشیم ترک نمی کنیم. چنانچه بیانم گفته می شود در حدود 8500 اسکر خود از اینجا نگاه می کنند که اگر همین موضوع مشکلی که فعلا بین اشرف غنی و بین عبدالله و بیان آمده یه حل نشود و پروسه صلح را به خطر مواجه می کنند.
ریش روانی و سمبولیک دارد و طالبان هم پیام سیاسی دارد. گویا غرب و ناتو متحدانه از افغانستان و روندی که در افغانستان تا کنون در دو دهه گذشته جریان داشته حمایت میکند. یک پیام سیاسی هم داره.
صدیق صدیقی سخنگوی ارگ نیز به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل امضای موافقتنامه میان گروه طالبان و ایالات متحده در قطر را یک گام مثبت خوانده ابراز امیدواری کرد که بالاخره منتج به آغاز مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان شود. انتظار این است که پس از امضای توافقنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا مرحله بعدی آن که همان مذاکرات بین‌المللی است شروع شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آستانه امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان، زنان افغان نگران وضعیت پس از این توافق و چگونگی حضور زنان در مذاکرات مستقیم حیات حکومت و طالبان هستند. زنان از اینکه تا اکنون جزئیات موافقتنامه همگانی نشده نگرانند و از ایالات متحده میخواهند که آن را با شهروندان افغان شریک کنند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
قرار است که روز شنبه توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شود، اما در آستانه این رویداد زنان افغان نگران دستاوردهای حدود دو دهه گذشته و آینده مبهمشانند. اسپوژمای وردک معین وزارت امور زنان افغانستان میگوید که بحث زنان به عنوان جنس دوم یکی از نگرانی‌های جدی زنان در دولت، در جامعه مدنی و خانم‌های خانه‌دار است. با گفته خانم وردک، زنان توقع دارند که همان سهمی را که مردان در مسائل ملی به ویژه صلح دارند نیز داشته باشند.
یک موضوعی که نگرانی ما را کم می‌سازد است که رهبری فعلی کشور همیشه دفاع کرده از حق خانما. اگر ما حفظ قانون اساسی افغانستان را هم می‌خواهیم، دوجا چون حقوق اتباع کشور عادلانه و بسیار زیاد مساوی در نظر گرفته شده، به این خاطر صدای ما بلند است ولی در کنارش تشویشی داره.
زنان در نهادهای مدنی افغانستان نیز میگویند که زمان به گفتگوهای صلح و توافقهای در این پروسه میتوانند خوشبین باشند که نقش مؤثر و شفاف داشته و جایگاهشان مشخص گردد. نجلا راحل، معاون انجمن وکلای مدافعی افغانستان:
هنوز هم خانم ها نگرانی دارن از حضور خود، از نقش خود و از مؤثریت خود و از مدیریت خود در خود پروسه صلح.
زرقا یفتلی، رئیس مرکز تحقیقاتی زنان و کودکان، میگوید که فصل دوم قانون اساسی افغانستان که حقوق و وجایب شهروندان افغان را در بر می‌گیرد، برای زنان افغان خط سرخ در مذاکرات با طالبان است. همچنان این زنان در مورد موضوعات مرتبط به صلح که در این اواخر بر سر زبان هاست، وضاحت می‌طلبند.
طالبان همیشه گفته که ما می‌خواهیم حقوق زنها را تضمین کنیم در چارچوب حکومت اسلامی. اینجا تعریف و تفسیر از حکومت اسلامی پیش هر کس متفاوت است. آیا مثلا امیر ایجگاه وضاحت خواسته نشده که وقت ما حکومت اسلامی میگیم، آیا حکومت اسلامی که در مالزی و اندونزی است که یک گلگوز و تمام کشورهای اسلامی، ما حکومت اسلامی را می‌خواهیم یا حکومت اسلامی که در زمان طالبان بود؟
و گفته این فعالان حقوق زن ترکیب تیم مذاکره کننده که قرار است پس از امضای توافق میان ایالات متحده و طالبان از آدرس دولت افغانستان با آن گروه روی میز بنشیند، هنوز پرسش برانگیز است. آنان تاکید دارند افرادی که در جامعه فعال هستند و در ارتباط با صلح کار کردند، جریان جنگ افغانستان و مذاکراتی که برای امضای توافقنامه است تعقیب کردند، باید در ترکیب این هیئت شامل باشند. شهلا فرید، استاد حقوق پوهنتون کابل:
تقاضامند از این هستیم که اگر زنان نماینده خود در کمیته مذاکره کننده یا در گروه مذاکره کننده داره، زن باشه که افغانستان رو بشناسه، جنگ و صلح افغانستان رو شناسایی کرده باشه و بتونه به حیث یک فرد بسیار مؤثر در اونجا از زنان افغانستان نمایندگی کنه.
با وجود این نگرانی‌ها، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در بخش حضور و ظرفیت سازی زنان در عرصه صلح در سطوح ملی و بین المللی همکاری میکند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت:
ما حضور معنادار و مؤثر زنان را در ترکیب تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تضمین میکنیم.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز در جریان همین هفته در نشست مشورتی با شماری از زنان در مورد صلح گفت که حکومت پس از مشوره با اقشار مختلف با موقف قوی مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد. آقای غنی تاکید کرد که تیم مذاکره کننده صلاحیت های محدود خواهد داشت و فقط می تواند روی مسوده امضا کند، نه توافقنامه، بلکه در برابر حقوق زنان معامله نمی شود و فیصله نهایی را حکومت و مردم افغانستان خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزارش در مورد نگرانی های مردم غزنی از افزون گسترش روزافزون کرونا ویروس جلب می کنم.
ویروس کرونا خطر پنهان که این روزها خواب را از چشم مردم مناطق مختلف افغانستان ربوده و شهروندان نگرانند که چطور می توانند خود را سالم نگه دارند و در صورت گسترش این ویروس چی آینده‌ای در انتظارشان خواهد بود. پس از شناسایی یک مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، بهای برخی مواد صحی، سبزی و میوه در مارکت‌های ولایت غزنی نیز به صورت بی‌سابقه افزایش پیدا کرده است. امین‌الله، میر حسین و محمد امان، سه باشنده غزنی، گفتند
یک نفر از کابل آمده بود و اینجی ماسکارا با قیمت 20 روپیه یا بیشتر از 20 روپیه می‌خرید و برای تجارت در کابل انتقال
داریم. قیمتیم به آج خود رسیده، کچالو و پیاز و ماک، یک دانه ماک ما پیشتر از 5 روپیه می‌خریدیم، حال در 45 روپیه 50 روپیه دستگیر ما نمیکنه. اگه دولت لطف کنه همین چیزا رو برای ما کمی رای بده، ما خوشحال میشیم. اسمش دولت تشکر میکنه اسمش.
40 روپیه 35 روپیه چلو بود، حال در حدود 85 90 روپیه تا 100 روپیه هم شده لیمو قیمت 2 کیلو. مواد دشی مثلا اینا که دواخانه بریم کلا قیمتی شده. همین روزی که همین بیماری شو پیدا کرده، دواخانه کلا ماسک اینا خیلی قیمتی شده.
فعالان مدنی و عالمان دینی مشترکاً در برخی مناطق غزنی با برگزاری گردهمایی از دولت و ملت می‌خواهند مسئولان در امر جلوگیری از سرایت و گسترش ویروس کرونا تلاش نمایند. عالمان دینی به این نظر هستند که احتکار مواد صحی و غذایی خلاف ارزش‌های اسلامی و بشری است و از سوی دیگر از مردم می‌خواهند که توصیه‌های وزارت صحت کشور را جدی بگیرند. حمیدالله رفیعی، یک از عالمان دینی در غزنی:
گفته است روز چند بار دست‌هایتان را بشویید. نظافت است، نظافت و من ایمان، نظافت جزی از ایمان است. گفته است با مردم دست بوسی و روزبوسی و اداره قرد بکنیم باید بکنیم. دست دادن به هم دیگر واجب نیست، روبوسی واجب نیست. بناهن یکی از راهای نجات از این مرض مهلک این است.
فعالان مدنی از حکومت افغانستان میخواهند که عرضه خدمات صحی را وسعت بدهند و در حد ممکن به روستاهای دوردست تیم‌های صحی برای ایجاد آگاهی نزد مردم و بررسی بیماران مشکوک فرستاده شود. آنان از مردم و اشخاصی که جدیداً از کشورهای خارجی و ولایات غربی کشور به غزنی میآیند میخواهند که از روی احتیاط به صحت عامه مراجعه نمایند و آزمایش بدهند.
دوستای عزیزی که از چین، از ایران، از ولایاتی که همین مرض در اونجا کسا شایع شده وقتی که به غزنی میآیند، خواهشان اونها خود را به صحت عامه معرفی بکنند تا از اونها یک به اصطلاح معاینه صورت بگیره.
در برنامه‌ای که به هدف ایجاد آگاهی برگزار شده بود، از علایم، راه‌های انتقال و مبارزه با ویروس کرونا صحبت شد. در این برنامه دکتران نیز از مردم خواستند که از امکانات ابتدایی برای جلوگیری از پخش این ویروس استفاده نمایند.
خب خانه ها باید که دیدوفی می شود، آشپزخانه یک محلول است به نام کلوردکسیدین یا جیفرون. یک سرکش یا دو سرکش در بین دمه بوتلای شفاخون کسی مونه ما را بیاندازیم. خانه آشپزخانه اونا را دیدوفی کنیم. هر روز یک مرتبه گفتیم که حفظ باید مراعات شود، از ماست باید زرمان استفاده شود.
ریاست صحت غزنی نیز گفته که تا حالا هیچ موردی مشکوک در غزنی شناسایی نشده و یک فرد که به تازگی از ولایت هرات به غزنی آمده بود برای احتیاط در منزلش قرنطینه شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
و به گزارش توجه کنید در مورد تصمیم قانونگذاران ایالات متحده در مورد شیوع کرونا ویروس.
در ایالت کالیفرنیا اولین واقعه کرونا ویروس بدون اینکه علت آن معلوم شود به وقوع پیوست. این کار سبب شد تا فشار بالای قانونگذاران وارد شود تا به این تهدید رسیدگی نمایند. بعد از یک هفته پیام‌های ضد نقیض از اداره رئیس جمهور ترامپ، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ریاست این موضوع را از طرف ایالات متحده آمریکا به عهده گرفت. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید:
ما راهکار تمام حکومت را در این موضوع معطوف می کنیم. رئیس جمهور می خواست که این را واضح بسازد که این مسئله تا کدام اندازه نزد او و اداره او از اولویت برخوردار است.
اما شیوع غیر مترقبه کرونا ویروس به پول اضافی که از طرف کانگرس تصویب شود نیاز خواهد داشت. این موضوع دموکرات ها را برانگیخته و انگشت انتقادشان بر رئیس جمهور ترامپ است که او در ابتدا بودجه برنامه های را که بسیار مؤثر و مومد بود قطع کرده بود. چک شومر رهبر اقلیت‌های سنا میگوید:
کی 35 میلیون دلار از بودجه پاسخ آنی در مقابل امراض عفونی قطع کرد؟ رئیس جمهور ترامپ. کی 85 میلیون دلار را از بودجه ظهور امراض عفونی قطع کرد؟ رئیس جمهور ترامپ. کی 120 میلیون دلار را از بودجه آمادگی و برنامه پاسخدهی صحت عامه قطع کرد؟ رئیس جمهور ترامپ. و شخصی که پیشنهاد قطع 16% بودجه مراکز کنترل و وقایع امراض نموده است، نه دموکرات ها نه مطبوعات، رئیس جمهور ترامپ این کار را کرده است.
در حالی که رئیس جمهور ترامپ برای انتخاب مجددش در این فصل خزان مبارزه می کند، جمهوری خواهان دموکرات ها را متهم می کنند که آنها با استفاده از یک بحران بین المللی بازی های سیاسی را به اجرا در می آورند. خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس کانگریس با بازدید از یک شهرک چینایی که در محل زندگیش موقعیت دارد کوشید نگرانی از این ویروس را کاهش بخشد. او گفته است که قانونگذاران برای انجام یک معامله نزدیک شده اند. نانسی پلوسی رئیس مجلس کنگرس میگوید
We must stand ready to work in a bipartisan fashion in Congress and with the administration.
ما باید آماده باشیم تا با همکاری هر دو حزب در کنگرس و با اداره رئیس جمهور ترامپ کار کنیم تا به اهدافی که نیاز داریم برسیم. زندگی ها زیر تهدید قرار دارد. این وقتا نیست که از کسی انتقاد شود و یا بازی های سیاسی صورت گیرد. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همینجا به پایان میرسه. شما بازپخش برنامه های ما را روی عین موج شنوا خواهید بود. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ